ما حتی جراح متخصص درست درمون تو کشور نخواهیم داشت.
خب حالا من اینو عرض بکنم به خاطر این هستش که ما نتوانستیم بازار مناسبی برای این توان و این تکنولوژی بسیار بالایی که در زمینه پزشکی ما به دست آوردیم ایجاد بکنیم.
همینطور
ما تو حوزه گردشگری سلامت، ببینید آمار عرض بکنم خدمت شما، سالانه 1,000,000 مسافر از جمهوری آذربایجان وارد ایران میشه که بیش از 500,000 نفر اینها برای گردشگری سلامت میان. یعنی ما این ظرفیت رو داریم، اونها به دنبال این هستن، ولی ما اصلا هدفمند عمل نمی کنیم. همین چند کشور پیرامونی جمهوری اسلامی ایران در کل جغرافیای ما، از حوزه خزر گرفته تا حوزه‌های همسایگان خاکی ما و در جنوب ما، به شدت اینها نیاز دارن به استفاده از ظرفیت حوزه پزشکی ما. فقط یک برنامه ریزی میخواد. من یکی از نقاط جنوبی شهر تهران یکی از بیمارستان ها رفتم برای عیادت یکی از بستگان که دوچار یک عارضه بیماری شده بود. حالا شما تصور بکنید وقتی وارد بیمارستان شدم دیدم یک قسمتی زده قسمت بین‌الملل و گردشگری سلامت، رفتم اونجا دیدم چه استاندارد بین‌المللی رو دارن رعایت میکنن. یک استاندارد فوق‌العاده که کاملا با زبان انگلیسی و زبان عربی کاملا مسلط قسمت پذیرششون، اون قسمت تریا خیلی
مفصل شیکو،
خیلی خیلی واقعا شیکو تمیز، ولی بدون استفاده از ظرفیتشون. با دوستان وزارت بهداشت ارتباط گرفتیم، دیدیم آقا چه ظرفیت کنانی وجود داره در این فصل. حالا ان شاء الله امیدواریم که
امیدواریم
دولت جدید این اتفاق
فقط ما به امید زنده ایم فعلا. هر چقدر به حضور شما که یه میهمان تلفنی دیگر الان پشت خط ما هستن، قبل از اینکه با آقای محفوظی ادامه بدیم، آقای روشنعلی یکتا، ایشون عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و روسیه هستند. آقای یکتا سلام و درود به شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان ایرانمون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خوشحالیم که از رادیو گفتگو با شما هستیم. آقای یکتا عرض شد به حضور شما که داریم تأسف می‌خوریم که چرا از این به هر حال مزیت‌های صادراتی کشورمون نه فقط حالا با روسیه که موضوع امروز بحث ماست، بلکه با کشورهای دیگر استفاده نمی‌کنیم و روز به روز داریم عقب و عقب‌تر می‌ریم. حالا وضعیت فعلی به هر حال مراودات و مبادلات ایران روسیه هم تا یه حدودی مطرح شد، شما اگر می‌خواید تکمیل بفرمایید.
البته من تازه اومدم خدمت، الان شنیدم وقت شدم به برنامه شما، در خدمت شما هستم. می‌خوام بگم که خب این تجارت ما با توجه به تحریمایی که پیش رو داریم مسائل رو برامون بغرنج کرده دیگه. بله. ما نمیتونیم اینطور راحت تجارت بکنیم، مشکلات جابجایی پولی و بانکی داریم و
بله.
یک سری محدودیت ها هم در مورد حمل و نقل هم پیش اومده بود دیگه.
درسته. خب آیا یک تا حالا مسئله اینه که خب فرض بفرمایید غربی ها الان ما مشکل دارن دیگه، درسته دیگه، روسیه که قرار نیست با ما مشکل داشته باشه در مراودات و مبادلات تجاری. حالا به هر حال پولو میشه چه میدونم یه راهکار دیگه براش پیدا کرد، حالا اون بحث روبل و ریال و اینا که بود، یا مباحث دیگر، راهکارهای دیگر میشه دوره زد. منتها به نظر میرسه که عزمی وجود نداره، نه از جانب مسئولین ما، روسیه هم خیلی حالا خوش عهدی نمیکنه با ما، درسته؟
نه ببینید، تا قبل از این جنگی که با اوکراین داشتن اینا، البته ما خواهان جنگ نبودیم، هیچ وقت جنگ برای هیچ جوری نمیکنه، ولی تا قبل از این جنگ روسیه نگاهش زیاد به سمت ما نبود، به سمت کشورهای دیگه ای بود که ما همیشه تجار رو بیشتر من میگم تجار ما همیشه آماده بودن که وارد اون بازار بشن، ولی مسائلی پیش روی بود که و مشکلاتی رو پیش روی بزرگ و بزرگترش میکردن که ما نمیتونیم از این امکانات استفاده بکنیم. بحث بانکی تا قبل از این مسائل، همین جنگی که پیش اومد، ما نتونستیم ازش استفاده بکنیم چون روسا زیاد علاقه نشون نمیدادن. حالا یک گردبادی شده و یک فرصتی پیش اومده که ما داریم استفاده میکنیم.
خب این فرصت هم داره دست میره، هنوز به نظر استفاده نکردیم. مثلا اشاره شد که بازار گل روسیه کلن هلند در واقع ازش خارج شد و این فرصت خوبی بود برای گلخونه دارای ما که در واقع این بازار رو دستشون بگیرن که نتونستیم استفاده بکنیم.
من فکر کنم یه سری اطلاعاتی که داریم، ما خودمون داریم و باید به روزش بکنیم، اینه که اولا خود روسا به شدت در گلخانه فازیات دارن پیشرفت میکنن و فکر کنم تا دو سه سال آینده خودشون خودکفا میشن. مسئله گل، بله مسئله گل، همین ژانویه باید بالای 200 میلیون گل شاخه گل بین اونا رد بدل میشه.
بله بله.
ما یک سری امکانات میخوایم، گل که نمیشه با ماشین برد، گل که نمیشه با کشتی برد.
پس برمیگرده به همون زیر ساختا.
احسن.
خب
ما زیر ساختا رو آمادگی آماده نیست و فراهم نکرده بودیم از قبل. این فرصت پیش اومده، یک فرصت خاصیه دیگه.
بله خیلی متشکرم از شما. شما فرصت دارین باشین یا با شما خداحافظی بکنیم؟
هر طور شما سلام میدونیم. خیلی من خداحافظی بکنم برای این تماس بگیری. یعنی الان سوالی دارید من در خدمت شما هستم.
بله حالا دوستان دیگر هم صحبت میکنن اگر
جان. من میرم به شما در خدمت میگم. شما میگم تجارمون نه فرصت سوزی میکنن نه از این غافلن.
خیلی
سری امکاناتی براش باید فراهم شه تا خودشون نشون بدن، به روز بدن توانمندیشون.
متشکرم آقای یکتا، خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر. بریم به بله آقای شرافتی هم همچنان پشت خط ما هستند. آقای شرافتی میخواین یک جمع‌بندی بکنید چون شما خیلی زیاد معطل موندید، دیگه با جناب علی خداحافظی بکنیم و بیایم به سراغ دوستان در استودیو.
بله عرضم به حضورتون که خب من نکات
دوست داریم که حالا به هر حال راهکار بدید که چیکار باید کرد که از این وضعیت در بیایم.
بله خدمت عرض می‌کنم. هم صحبت مهمان تلفنیتون می‌شنیدم و هم صحبت دوستی که آقای خورسن تقریبا در استودیو
حاضر. بله بله آقای خورسن.
ببینید من روزی که حالا در زمینه همسایگان خواستم مطالعات خودم رو شروع کنم، دنبال یک توجیه بودم که این مطالعات واقعا مورد نیاز کشور باشه و به این هم رسیدم که ببینید در فضای این که تقریبا جهان غرب ما رو تحریم کرده و مورد تحریم های اونها واقع شدیم، فقط ما میتونیم 15 کشور رو ازشون به عنوان ابزار بازدارنده تحریم ها استفاده کنیم.
درست.
این 15 کشور همین هایی هستن که اطراف ما هستن. در حال ما در یک منطقه سوق و جیشی و جیوپولیتیکی بین این کشور ها قرار میگیریم. اگر قرار باشه که یک کشوری مثل پاکستان با یک کشوری مثل روسیه در زمین انرژی تبادل کنن، بهترین مسیر ترانزیتی میتونه مسیر ایران باشه.
درست.
و این کی میتونه بهترین مسیر باشه؟ زمانی که ما زیرساختاشو فراهم کنیم. دوستی که در زمین تجارت خارجی فعالیت میکردن همین الان اشاره کردن.
بله.
ما غافل نیستن، تمام ظرفیت رو میدونن، اما زیرساختا فراهم و این مسیر واقعا ضروریه.
بله.
کوریدورهایی که برای تون کنیم، کوریدور شرق و غرب ما و شمال جنوب ما لنگ یه قسمتی حدود 170 تا 200 کیلومتری هست.
درست.
مثل خرمشهر به مثلا اهواز یا اون بر شما فرمودید آسمارا به رشت. و همه اینها نیاز داره که یک بار در این ساختار برنامه‌ای کشور، چه برنامه‌های کوتاه مدتی مثل برنامه بودجه و چه برنامه‌های بلند مدت برنامه توسعه به این کوریدورها توجه بشه.
درسته.
و بودجه لازم به اونها اختصاص داده بشه. این یک مسئله. مسئله بعدی در مورد این که حالا اگه ما بخوایم راهکاری بدیم برای ورود به بازار مثل روسیه، به نظر من بیشتر در زمینه انرژی ما میتونیم ورود فعالانه‌ای داشته باشیم.
چجوری ورود کنیم در انرژی؟
از این جهت که خدمتتون عرض می‌کنم، از این جهت که ببینید الان هند و روسیه به هر حال در زمینه انرژی میخوان قراردادهای سواف رو امضا کنن و کشوری که میتونه طرف سواف باشه ایران هست. در واقع کشوری که انرژی رو از حالا روسیه دریافت میکنه و به هند بخواد برسونه
که از بندر چابهار میتونیم استفاده بکنیم. آره
دقیقاً از بندر چابهار، یکی از در واقع گروه‌های حساس و حیاتی ما برای تجارت با هند هست در زمین انرژی.
درست.
همین بندر چابهار که شما اشاره کردید الان مسیر در واقع تجارت کشورهای شرق آسیا نظیر هند با در واقع روسیه یک مسیری هستش که کشور ما کامل دور میزنه و از طریق کانال سوئز به اونها متصل میشه.
بله.
اما همین کوریدور شما جنوب ما که خدمت اشاره کردم، این چند صد کیلومتر در واقع احیا بشه و زیر ساختش فراهم بشه، مسیر ترانزیتی دنیا حدود 35% کوتاه‌تر میشه.
درست.
یعنی از شرق قاره به در واقع آسیای مرکزی مسیرش 35% کوتاه‌تر میشه. و خب این نشون میده که ما همه موارد در داخل کشور ما باید حل بشه و این عوامل که خدمت اشاره کردم بحث زیر ساختا اصلا مسئله نیستش که بخوایم بگیم که حالا که تحریم ها ارتباط داره، حالا به کشور همسایه مرتبطه، همه تو داخل خاک کشور ما باید این مسائل بررسی بشه و حل بشه.
درسته.
و در این صورت هستش که ما میتونیم نقش موثری رو
خیلی هم
خیلی گالمون
خیلی متشکرم از شما آقای شرافتی نیای عزیز. با جناب علی خداحافظی میکنم و ممنونیم که در این گفتگو شرکت کردید. سپاسگزارم. آقای شرافتی نیا بودن، پژوهشگر میز همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق. همچنان با گفتگوی اقتصادی با شما هستیم از رادیو گفتگو. ساعت 11:10:30 است. شماره پیامک ما هم 30010-35 هست. یک بخش کوتاهی رو بشنوید، برگردیم ادامه گفتگو با دوستانمون در استودیو.
سوژه از شما، پیگیری از ما. این بار تولید محتوا توسط شما برای برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو.
شما عزیزان میتونین سوژه های اقتصادی خودتون رو در تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir برای ما ارسال کنید.
ما سوژه های شما رو بررسی میکنیم و تو برنامه مرتبط به اونا میپردازیم. ضمناً اگه تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع شما پرداخته میشه، حتما برای ما شماره تماستون رو قرار بدید.
ما سوژه های شما رو بررسی میکنیم و تو برنامه مرتبط به اونا میپردازیم. منتظر دریافت سوژه های شما عزیزان هستیم.
عصر شما بخیر. آقای خورسند و آقای محفوظی موسوی در استودیو حضور دارند و گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای محفوظی موسوی هم به حال موقعیت ها و فرصت ها و قابلیت های دو کشور رو شنیدیم از زبان به حال دوستان و حالا به صورت تلفنی، و هم به حال شما هم یه جای اشاره کردید که ما در حوزه زیرساخت ها حالا حمل و نقل و تبادلات مالی و زیرساخت قانونی هنوز مشکل داریم، که آقای یکتا هم به نوعی اتاق ایران روسیه اشاره به این موضوع کردن. البته به نظر میرسه که تجار هم خیلی سریع واکنش نشون نمیدن، یعنی به هر حال حالا ممکنه سیستم ما مقداری سیستم کند و فشلی باشه در حوزه تجارت و مبادلات اقتصادی، اما خب تجار منفعت شخصیشونه، یعنی میتونستن خیلی سریعتر عمل بکنن. بفرمایید ادامه گفتگو رو.
بله، خب عرض خدمت شما، در هر صورت تجارت، اون تجارت های کلانی که در دنیا شکل گرفته خیلی بر اساس توافقات بلند مدته. ببینید در واقع مشخصه که مثلا چین فولاد چه کشورهایی رو داره تأمین میکنه، یا مثلا در واقع نهادهای اساسی کالای اساسی داره از برزیل به چه کشورهایی میره و تا چند سال. متاسفانه ما به دلیل در واقع یک تحریم های اقتصادی که وجود داشت و دو سیاست های تنظیم بازار داخلی خودمون، هیچ وقت نذاشتیم در واقع توافقات تجاری ما با هر کشوری بیش از مثلا 6 ماه 9 ماه یا حد اکثر یک سال ادامه داشته باشه. این شما هیچ به عنوان یک تاجر نمیتونید بگید که من میرم مثلا صادرات مثلا گوجه فرنگی می‌بندم با کشور قطر مدت 5 سال، اینقدر تون در ماه من ارسال می‌کنم.
در یک کلام به اینجا که ما این تحریما رو باید مشکلش حل بکنیم، یعنی
تحریم‌ها یک
زمانی
بخش...
که حلش نکنیم به هر حال یک بخش مهمی از داستان مبادلات اقتصادی ما گیره.
بلد.
و اینکه حالا هر چقدر حالا مسئولین به هر حال تلاش بکنن بگن نگاه به داخل، نگاه به درون، یا اینکه از داخل ما سعی می‌کنیم مشکلات حل بکنیم، تا زمانی که نتونیم این بازه ارتباطاتمون رو و وسعتش رو گسترش بدیم نمیتونیم کاری بکنیم.
این تحریم یک بخشه. بخش دومی که واقعا جدی‌تر هست، من میخوام تاکید بیشتر رو بکنم، سیاست‌های داخلی خودمون هست.
خب.
ببینید موقعی که مثلا
تحریمی که خودمون داریم،
بله، قیمت محصولات کشاورزی میره بالا، اولین اقدامی که میشه چیه؟ ممنوعیت صادراتی.
درست.
خب این ممنوعیت صادراتی یعنی چی؟ یعنی جریمه تاجر ما.
بله،
مادی و معنوی.
همینطوره.
صادر کننده.
و بازارش رو دست میده.
باز دادن بازار.
آره.
در واقع ما الان شاخص ماندگاری کالاهای صادراتی ما 33%.
مثلا یه دفعه قیمت گوجه در بازار بالا میره، آقای وزیر جهاد کشاورزی از خواب پا میشه، یا گوجه رو ممنوع کنیم.
ممنوع میکنیم و اون قراردادی که بسته شده با مثلا کشور قطر، امارات، هر جای دیگه، اون اولا منفک میشه، تاجر ما ضرر میبینه، حیثیت ما
همینطور اعتبار ما خیلی مهمه
خدشه‌دار میشه و این اتفاق این سیاست‌گذاری های داخلیه که چندین و چند سال ببینیم مثلا قانونش هم داشتیم هر گونه ممنوعیت صادراتی ممنوع میباشد ولی اجازه این ممنوعیت رو کی صادر میکنه؟ کسی که مقامش بالاتر از صادر کننده این قانون باشه این شورای سران
همینطور
این میره در واقع مصوبه میشه شورای سران چیز میکنه در واقع و ممنوع میشه و اینا ابلاغ میشه و قصه لازم بنابراین یک سری سیاست‌گذاری داخلی نشون میده که ما هنوز تجارتمون تجارت سنتی هست نتونستیم خوب برنامه‌ریزی بکنیم نمیدونیم بازار کی مازاد داره کی کمبود داره کی میتونیم اینها رو
مشکل قوانین که گفتید واقعا ما مشکل قوانین در حوزه تجارت داریم یا نه
استثناءات قانونی زیاد هست
بله یعنی اصلاح قانون هم نیاز داریم ما
اصلاح قانون خیر ببینید ما یک قانون مادر و جامعه نداریم که قانون دیگه ای نتونه این رو در واقع خونسا یا استثناء بکنه
خب.
همین اخیراً همین 6 ماه اخیر یک داستان خیلی جدی پیش اومده بود در خصوص صادرات مثلا در واقع دام زنده دام سبک زنده
بله.
در بودجه ممنوع بود ولی ممنوعیت صادرات ممنوع بود
دقیقاً متوجه
اما باز وزارت تجارت کشاورزی این رو ممنوع اعلام کرد و بعد در واقع در رفت و برگشت با مجلس و اینها باز اینجا تجار ما بودن که متضرر شدن
بله
من یک در واقع شیفت بکنم به کشور روسیه مجددن
بله
ببین کشور روسیه فی ذاته کشور صادرکننده ای هست همین سال 2021 مجموع صادرات کالا و خدماتش 550 میلیارد دلار بوده وارداتش 370 تا بوده تقریبا یعنی مثبت 180 تا تراز تجاریش بوده وضعیتش با ایران هم همینه ای ما الان حدود مثلا 500 600 میلیون دلار داریم صادرات میکنیم حدود 1 میلیارد دلار داریم واردات میکنیم ازش یا 1 میلیارد خورده در واقع این عدم تراز تجاری 1 میلیارد دلار عدم تراز تجاری که با ایران هست با خیلی از کشورهای دیگه هم داره روسیه اما یک سری در واقع آمار دیگه رو که بررسی میکنیم در واقع یک حواله های شخصی از روسیه خارج میشه و وارد میشه که مربوط میشه به نیروهای کار و ارسال اون حواله ها به خارج از کشور روسیه برای خانواده هاشون ورودی حواله ها حدوداً 8 میلیارد دلار بوده خروجی 25 میلیارد دلار در واقع کشور روسیه کشوریه که نیروی کار پذیره و میان اونجا کار میکنن و یک درآمدش رو خارج از روسیه دارن میفرستن این کجا اهمیت میده این 17 میلیارد دلار در واقع باگی که اینجا وجود داره که مثبت به نفع کشورهای غیر از روسیه
درسته.
اینجا کجا به درد ما میخوره توی اون در واقع توافق نامه های تبادلات مالیمون با روسیه و کشورهای همجوارش برای پای سازی تبادلات مالیمون یا یک آمار دیگه من خدمتون بدم گردشگری روسیه کشور روسیه گردشگر فرسته چرا به دلیل اون در واقع طبیعت خاص خودش و اون سرمایه زیاد خودش خب روس‌ها دوست دارن که
آفتاب ببینن به هر حال هوای گرم ببینن و چیزی که تو ایران هست
دقیقاً و اتفاقا خیلی هم پرخرج‌ترن گردشگران روس به دلیل در واقع درآمد سرانه خودشون
همه خب ما تو حوزه گردشگری هم خیلی
من الان یک آمار میدم به شما که در واقع یک مقایسه خیلی تعجب انگیز خواهد بود احتمالاً فقط این رو من قبلش بگم حدوداً 1700 دلار خرج میکنن گردشگران روس در خارج از کشور که در مقایسه مثلا با اروپایی‌ها که میانگین 1200-1300 خب اینا خیلی واقعا جذابیت بیشتر دارن برای کشورهای مقصد اینها 20 میلیون سفر خارجی انجام شده از روسیه 20 میلیون سفر خارجی انجام شده اولین مقصد گردشگران خارجی روسیه کجا بوده؟
احتمالاً امارات بوده نه؟
ترکیه بوده.
ترکیه بوده.
همین همسایه ما ترکیه.
بله.
که 2.6 میلیون نفر از یا سفرهای روسی در واقع رفتن به اونجا.
بله.
این 2.6 میلیون رو ضرب در 1700 بکنیم میشه حدود 4.5 میلیارد دلار.
بله.
یعنی 4.5 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور ترکیه از صرفا خدمات گردشگری که به روس‌ها داده شده. این برای ایران چقدره؟ متوسط 30 هزار نفر اومدن و حدود 50 میلیون دلار میشه صرفا.
که قطعاً شرایط آب و هوایی کشور ما و اقلیم کشور ما اقلیم مناسب‌تری است برای گردشگر و قطعاً روسا هم دوست دارن که بیان و از این
دقیقا.
فضا استفاده بکنن به شرط که شرایطش موجود باشه.
دقیقاً. حالا یکی از این شرایطش که حالا من دیگه شیفت بکنم به سمت اون زیرساخت‌های تعادل مالی اتفاقاً یکی از زیرساخت‌های مهم جذب گردشگری بحث تسهیل در واقع خدمات بانکیه که به گردشگرها باید بدیم که حالا دامت در ادامه
متشکرم از شما آقای روح الله مدبر هم دوستان به من میگن که آمدن پشت خط کارشناس مسائل روسیه آقا درود بر شما عصر بخیر
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون مهمان برنامه آقای محمودی آقای دکتر خورسند عزیز عصر همگی بخیر
متشکرم آقای
دکتر بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما
خیلی ارادت دارم بزرگ
عرض شود که آقای مدبر، تا اینجا به این جنبندی رسیدیم که ما تقریبا هیچ از هیچ فرصتی نتونستیم درست استفاده بکنیم در تعاملاتمون، حالا دنیا که بماند، با همین روسیه که همسایه بزرگ ماست، یک بازار خیلی خوب داره، میتونیم تعامل خیلی خوب داشته باشیم باش، ولی متاسفانه توی همه زمینایی که بحث شد ما ضعف داریم و عقب هستیم. چرا؟
خب اگه به من اجازه بدید من صریح صحبت کنم دوستان.
بله صریح، اتفاقا خیلی هم خوب صریح.
بدونن که بنده هیچ چیزی، هیچ خط قرمز جز منافع ملی برای ما مطرح نیست. سالها در حوزه روسیه خود شخص بنده گلوی خودم رو پاره کردم در جلسات مختلفی با آقایون در سطوح مختلف، از وزیر تا حالا بالاتر، موارد مختلفی مطرح کردیم، خصوصا در شرایط فعلی که دولت فدراسیون روسیه از شخص جناب آقای ولادیمیر پوتین، البته آقای پوتین از سال 2014 تا الان ایران رو به عنوان شریک اصلی تجاری مطرح کردن، که خب متاسفانه ما یک 8 سال وقفه جدی قدرگرایی در دولت سابق داشتیم. بله. و در شرایط فعلی هم در یک فضای جنگ ترکیبی رسانه‌ای جریانات غربگرا برگشتیم که فرصت به ما نمیدن که ما مناسباتمون رو در حوزه روسیه راهبردی بکنیم بر ابعاد مختلف. حوزه 6 روز پیش شورای عالی فدراسیون روسیه که میدونید ما همزمان با سال نو میلادی، رئیس جمهور فدراسیون روسیه به صورت روزانه با بخش‌های مختلف دولتی جلسات بسیار مهمی دارن و بررسی میکنن موارد رو و راهبردها رو در این سال آینده طراحی میکنن. خب جلسه که چند روز پیش برگزار شد با شورای عالی راهبردی فدراسیون روسیه بود که برنامه‌های راهبردی رو آقای پوتین دستور دادن برای سال 2023. 6 محور آقای پوتین مطرح کرد. یکی از محوراش این بود که دستور داد به تمام دستگاه‌ها که در 2023 هیچ چیز غربی خریداری نشه.
خب.
و گفتن که همه اینها باید از شرکای ما، رفقای ما، کسانی که در عملیات ویژه نظامی اوکراین روسیه از ما حمایت کردن، در تحریم های اروپا قرار نگرفتن، از اینا خریداری بشه. الان ما کجای کاریم؟ ما داریم چیکار می‌کنیم؟ ببینید، عکس یادگاری گرفتن، سوار هواپیما شدن، پیاده شدن در شرمیت و بنکوا، از تو پایین اومدن بیرون، اونجا دستا رو جلو کت گذاشتن، عکس گرفتن،
دو تا نشسته خبری گذاشتن، کاری رو حل نمی‌کنه.
هیچ ارزشی نداره. قاطع دارم از می‌خوام. این که یه نفر تو کانال تلگرامیش صبح تا شب بذاره امروز با این جلسه گذاشتم، فردا با این جلسه گذاشتم، این هیچی نیست.
همینطوره.
ببخشید اینو دارم عرض می‌کنم.
همینطوره.
اینی که بنده نصف این آدمایی که دارن اینا باهاشون جلسه می‌ذارن، دارم میگم اینا در روسی کاری نیستن حتی.
ده.
یعنی حتی اشتباه میرن جلسه می‌ذارن.
بله.
یعنی چی که جلوی کد دست می‌ذارن، ردیف به ردیف می‌خندن، می‌خندن، عکس می‌گیرن، خروجیش چی شد؟
حالا تو این گفتگو جای آقای سفری و آقای جلالی و اینا خالیه به حال.
آقای
جلالی که سفیر اونجا، آقای سفری هم اینجوری وزارت
خارجه. آقای سفری رو من تایید می‌کنم. آقای سفری روسیه رو می‌شناسه. شناخت داره به حوزه روسیه، کارشو بلده. آقای سفری رو تایید میکنم.
بله.
اگر مسیر آقای سفری،
یعنی میخوام بگین آقای جلالی رو تایید نمیکنه.
من درباره آقای جلالی صحبت نمیکنم. درباره ایشون صحبتی ندارم. اما درباره آقای سفری میگم آقای سفری کارشو بلده.
درست.
آقای سفری بوده روسیه رو کار کرده، میشناسه، مسیر رو داره میره جلو. اسم نمیخوام حالا مثلا.
بله بله، اسم نمیخوام ببرم.
بس پس فردا بیاد حالا مثلا بگه آقای من این کنه، اصلا بحث ما منافع ملی. ببینید چه شد سیستم میره ما؟ 7 سال روزها درباره بحث ارتباط شبکه بانکی ما که دارن کار میکنن.
درست.
اون آقایی که قبلا رئیس بگذاریم، حالا میخواستم بگم، حالا برای اسم نمیخوام بگم، پس الان یک شرایط ویژه‌ای ما داریم.
بله.
که روسی عزمش جذب همکاریاشو با ما جدی کنه، عکس نگیرن، سفر رفتن صفر برن، سفر خوبه، اما بعد خروجیش مشخص
گردشا رو که میکنید به حال ساکن بندید سوقات میارید، فکر این تعاملات هم باشید مسئول محترم.
میگن گرد 4 میلیارد تبادل مالی که میگن که نیست، هیچی نیست.
بس.
هفته گذشته آقای پوتین مینسک بودن در بلاروس. فکر میکنید تبادلات مالی روسیه و بلاروس چقدر شده سال 2022؟ یه عدد میشه من بگیم؟
نه خودتون بفرمایید، من چیزی نمیگم.
این تبادلات بین ما و روسیه با این همه مسافرت و این همه عکس یادگاری و این همه مصاحبه و این همه نشست خبری، و آقایون میگن ما میریم از این استان به اون استان روسیه که نمیدونم چه کار بکنیم، کار بکنیم کارستان. آقا روسیه ستاده، روسیه اگه میخوای تو استانش هم کار کنی باید در ستادت ببندی.
بله.
اینی که میری از این شهر
آقا عدده چقدر بود؟ الا عدده
40 میلیارد.
40 میلیارد
با بلاروسی که نه گاز داره نه فلان داره 40 میلیارده.
عجب.
با ما به زوری که بخش
به 4 میلیارد نمیرسه.
به 4 میلیارد نمیشه.
واو ویلا.
بعد فردا هم که میشه دو روز هم که میگذره میان بگن آقا مثلا از اون الان هیئت از روسیه کمتر از یک ماه پیش اومد 100 و حدود 30 نفر از تجار مهم روسی در هیئت بودن.
خب
آقای کاترین که حالا تلفظش از کاترین که رئیس ارزم به خدمت شما که حالا معادل فارسیش میشه همین شورای اتحادیه بازرگانی تجار از حرفای ما میشه.
خب
ایشون هم بود. ایشون تاثیرگذارترین فرد در تجارت در روسیه است.
خب
کل کانال ها و گره ها باز میشه. الان چند تا قرار داد بسته شد با این هیئت 130 نفره.
عجب.
به کجا رسید؟
عجب.
یا چند ماه قبل دوباره یه هیئت 300-400 نفره از ایران رفت مطالبه گری بشه.
بس.
گفته بشه اینها در حوزه گردشگری امروز با توجه به شرایط خاصی که پیش اومده روس‌ها خودشون دارن اعلام میکنن
بله.
ایران یکی از مقاصد گردشگری ما.
بله.
خب چه کاری کردیم؟ چه زیرساختی رو آماده کردیم؟
هیچ.
نباید انحصار اینجوری باشه یه دی آمدن در روسیه تبلیغ کردن که اگر با شرکت نیان گردشگری برید ایران علمیشو بلمیشه. جلوی این هم باید گرفته بشه.
بله.
نباید این اتفاق بیفته. دوم حوزه فرهنگی و تبلیغاتیه. چقدر ما کار فرهنگی و تبلیغاتی در روسیه
بله.
کردیم که روس‌ها ما رو بشناسن.
هیچی.
باز تاکید میکنم عکس یادگاری گذاشتم تو کانال تلگرامی. هیچ خروجی نداره.
خیلی متشکرم آقای مدبر.
مشخص بشه بعد نکته نهایی.
بله بفهم.
تلویزیون روسیه.
تلویزیون
روسیه 7 تا تفاهمنامه با ما داره و آماده است همکاری بشه. این ظرفیت بسیار ویژه
برای تبلیغات.
چون ما باید تعارف و این چیزها رو بذاریم کنار پاسیف شناسی کنیم. یک فرصت فوق‌العاده است. امروز اروپایی ها به این نتیجه رسیدن که ادامه سیاست آمریکا در بحران اوکراین به ضرر اونها.
بله.
ما سال 2023 مسئله بحران اوکراین اینها به یه تفاهمی با روسا خواهد رسید.
درست.
ما اگر جای خودمون رو باز نکرده باشیم در بازار روسیه باز وضعیت اون همونه که بشینیم بگیم آقا اونا اینقدر تبادل کردن هی به همدیگه آمار بگیم و افسوس بخوریم.
درست.
حیف این فرصت. من امیدوارم آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه طبق نظر ریاست محترم جمهوری تحولی در حوزه سفارتخانه‌های ما اجرا بکنه.
امیدواریم. خیلی ممنون آقای مدبر، خیلی جامع کامل صحبت فرمودید. سپاسگزاریم از شما. باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
وقتتون بخیر. ببخشید، خدا
نگهدار. خواهش میکنم. متشکرم. ما حدود 10 دقیقه دیگه تقریبا تا پایان فرصت داریم، حالا یکم بیشتر. تقسیم بندی بفرمایید آقای خرسند. شما یه 5 دقیقه جمع بندی بفرمایید. 5 دقیقه هم آقای محفوظی مفصل.
خیلی استفاده کردم از دیدگاه دوستان، ولی تاسف خوردم از
بلاروس. نه
حالا نه بلاروس، نه من میخوام ارجاع بدم به سخنان جناب یکتا عضو اتاق بازرگانی ایران روسیه. ببینید سال 2014 جنگ اول روسیه و اوکراین که اتفاق افتاد، بسیاری از ماهایی که در عرصه اقتصاد سیاسی داشتیم کار میکردیم برآورد کرده بودیم که به زودی این دومین جنگ هم اتفاق خواهد افتاد. یعنی من الان در صفحه شخصی خود بنده هست، من یک سال قبل از آغاز جنگ روسیه و اوکراین اعلام کردم این جنگ رخ خواهد داد در سال 2020، یعنی بعد از جنگ قره‌باغ 2020 که اتفاق افتاد. بنده اونجا اعلام کردم جنگ روسیه و اوکراین تقریبا حتمی است، چون روس‌ها نگاه ژئوپلیتیکی دارن. و عرض می‌شود که خب من این که می‌گوییم دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار باید در کنار تجارت و صور مختلف دیپلماسی حضور داشته باشد این است. این که خب بله وقتی شما نروید گل کشور رو فراهم نکنید میره رو پای خودش میسته، دو سه سال آینده کلی هم
کاری که ما ایجاد میکنه. بله بعضی حوزه انجام داد.
بله ما خودمون تحریم بودیم در خیلی از حوزه ها تونستیم به دست. ولی خب این برای یک فردی که در اتاق بازرگانی کار میکنه و خودش تاجر است،
ولی دو سه سال حداقل میتونستیم وابستگی ایجاد کنیم.
دقیقاً. ببینید من می‌خواستم همین عرض بکنم به عنوان بحث نکته پایانی. ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی کارکرد اصلی که میتواند برای ما با حداقل 15 کشور همسایه ایجاد بکند، ایجاد وابستگی، ایجاد گره زدن اقتصاد اون کشورها به ژئوپلیتیک ماست. این قضیه بسیار میتواند در امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی ما کمک بکنه به ما. وقتی اقتصاد کشورهای همسایه ما به ژئوپلیتیک ما گره بخوره، وزن سیاسی اقتصادی ما میره بالا، وزن امنیتی ما در منطقه میره بالا.
درست.
دیگر هر کشوری به راحتی توان تحریم ایران رو ندارد. تحریم ایران و ایران دیگه در اون
هزینه بر میشه تحریم.
دقیقاً. یعنی هزینه تحریم های ایران در نظام بین الملل بالا میره. چرا؟ چون دیگر ایران نیست که به تنهایی در مقابل تحریم های غربی ها اعتراض میکند. کشوری که بارش رو داره مجبورن از ایران میخواهد ببرد.